اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 19 ماه می سال 2021 میلادی است. در آغاز توجه شما را به مشروع اخبار جلب می داریم که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان می گوید که اگر طالبان در پی گرفتن قدرت از راه نظامی باشند، با انزوا مخالفت های منطقه‌ای و جهانی و تعزیرات روبرو خواهند شد. آقای خلیلزاد روز سه‌شنبه در یک جلسه استماعی کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که طالبان می توانند مسیر صلح را که از راه مذاکره میسر می شود بپذیرند و راه خشونت ها را رها کرده و به عنوان یک جنبش سیاسی مطرح شوند و بخشی از آینده باشند که نزد جامعه جهانی از احترام برخوردار است. زلمه خلیلزاد با قانونگذاران امریکایی گفت که خروج مسئول امریکایی ها از افغانستان، تسریع روند صلح، جلوگیری از مبدل شدن دوباره افغانستان با پناهگاه امن دهشت افغانان و ترویج اتصال منطقه‌ای به منظور آینده مرفه اقتصادی افغانستان از اهداف ایالات متحده می باشد. آقای خلیلزاد همچنین بر نقش فعالتر ملل متحد در مسائل افغانستان تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که طالبان اشتراک در نشست استانبول را بپذیرند. زلمه خلیلزاد گفت که خروج نیروهای باقی مانده امریکایی از افغانستان در حال صورت می گیرد که نیروهای افغان برای دفاع از خود در بهترین حالت ممکن قرار خواهند داشت. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه نیز به حملات هوایی بر باریکه غزه ادامه داد و جنگجویان حماس هم در واکنش به این حملات بر خاک اسرائیل راکت پراگنی کردند. مقام های صحی در باریکه غزه گفتند که از زمان آغاز حملات هوایی اسرائیل بر این منطقه تا اکنون حداقل 215 فلسطینی به شمول 61 کودک و 36 زن کشته و بیش از 1400 فلسطینی دیگر زخمی شده است. در این حال مقام های اسرائیلی از کشته شدن 12 نفر به شمول 2 کودک در خاک اسرائیل خبر دادند. ملل متحد گفته که حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه حدود 52,000 فلسطینی را از خانه هایشان بیجا کرده و از سبب تخریب شدن 450 ساختمان به شمول 6 شفاخانه و 9 مرکز صحی شده است. با گفته مقام های ملل متحد 47,000 تن از بیجا شدگان فلسطینی به مکاتب مربوط به ملل متحد پناه بردند. این در حال است که ایالات متحده و سایر قدرت های جهان خواستار متوقف شدن خشونت ها از سوی دو طرف شده است. حکومت جو بایدن رهایی 3 زندانی را از زندان گوانتانامو منظور کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که قرار است این 3 نفر به کشورهای دیگر منتقل شوند و در آنجا بر آنان محدودیت های امنیتی وضع شود. تا اکنون روشن نیست که این 3 زندانی به کدام کشورها انتقال داده خواهند شد. این 3 تن شامل سیف الله پراچای 73 ساله، عبدالربانی 54 ساله و عثمان عبدالرحیم عثمان 40 ساله می باشند. سیف الله و عبدالربانی شهروندان پاکستان و عثمان شهروند یمن است. در حال حاضر 40 نفر در زندان گوانتانامو در حبس بسر می برند که در میان آنان 2 افغان نیز شامل است. این 3 تن که حکومت جو بایدن رهایی آنان را منظور کرده است، با وجود سپری کردن حدود 2 دهه در حبس بر ارتکاب کدام جرم متهم نشدند. ایالات متحده می گوید که چین در برابر آغاز مذاکرات هسته‌ای بین دو کشور مقاومت می کند. رابرت وود، سفیر ایالات متحده در امور خلسه‌سالاری روز سه‌شنبه در یک نشست ملل متحد گفت با وجود افزایش قابل ملاحظه سلاح‌های هسته‌ای چین، این کشور تا اکنون در مورد راه‌اندازی مذاکرات دو جانبه با ایالات متحده به خاطر بس روی کاهش خطرات هسته‌ای مقاومت کرده است. اما جی ژاو، سفیر چین در امور خلسه‌سالاری در این نشست گفت که کشورش برای مذاکره آمادگی دارد. او افزود که چین آماده است تا با تمام طرفها برای بحث روی اقدامات مؤثر به خاطر کاهش خطرات هسته‌ای و مشارکت در امنیت استراتژیک جهانی وارد مذاکره شود. استین هوور، رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان ایالات متحده، میگوید که لایحه ایجاد یک کمیسیون به خاطر تحقیق در مورد حمله بر ساختمان کنگره امروز چهارشنبه در این مجلس برای گیری سپرده خواهد شد. این عضو ارشد حزب دموکرات ابراز امیدواری کرد که این لایحه توسط اعضای مجلس نمایندگان به تصویب برسد. این در حال است که کیوین مکارتی، یکی از متحدین نزدیک دونالد ترامپ و رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان ایالات متحده، گفت که از تصویب این لایحه حمایت نخواهد کرد. در حمله هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بر ساختمان کنگرس این کشور در 6 جنوری امسال حداقل 5 نفر جان داد. یک اتحادیه دکتران در ژاپن خواستار لغو بازی‌های المپیک امسال در توکیو شد. اتحادیه دکتران توکیو که حدود 6000 دکتر عضو آن است، گفت که با در نظر داشت افزایش اخیر واقعات ابتلا به ویروس کرونا که در اثر آن شفاخانه‌های توکیو ظرفیت پذیرش بیماران بیشتر را ندارد، این بازی‌ها باید لغو شود. در نامه‌ای که این اتحادیه با یوشی هیدیسوگا صدر اعظم ژاپن فرستاده آمده که اگر میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در جریان بازی‌های المپیک توکیو بلند برود، ژاپن بخش بزرگ مسئولیت را بر عهده خواهد داشت. در این حال یکی از حامیان مالی بازی‌های المپیک امسال گفت که این بازی‌ها طبق برنامه در ماه آگوست برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و حالم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. بعضی از استادان مکاتب در ولایت غزنی تبلیغات و دیدگاه های منفی را در مورد واکسین پولیو نادرست خوانده میگویند که تطبیق واکسین پولیو هیچ مشکلی برای صحت کودکان نداشته و باید مردم کودکان زیر سن 5 سالشان را در مقابل این بیماری وقایه نمایند. خبرنگار ما مهجبین نکزاد چنین گزارش می‌دهد.
استادان مکاتب در ولایت غزنی دیدگاه‌ها و نظریات منفی در مورد واکسین پولیو را نادرست خوانده بیان داشتند که تطبیق واکسین پولیو هیچ مشکلی برای صحت کودکان نداشته، بلکه آنان را از بیماری فلج کننده دوره طفولیت نجات می‌دهد. آنان نیز می‌گویند که واکسین پولیو با معیارهای جهانی ساخته شده و برای نجات کودکان از بیماری پولیو می‌باشد. استادان مکاتب از تمامی باشندگان این ولایت میخواهند تا زیر تاثیر این گونه تبلیغات منفی نآمده و باید کودکانشان را واکسین ضد پولیو نمایند. راضی افروغ، یک تن از استادان مکاتب در غزنی، در مورد به رادیو آشنا صدای امریکا چنین گفت:
به نظر ما تطبیق واکسین پولیو هیچ مشکل نداره، به خاطر که واکسین به شکل جهانی تهیه شده و معلومات و نظریات منفی در مورد این واکسین نادرست است و مردم باید اطفال خردسالشان را واکسین کنند تا از مرض جلوگیری شود.
دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست سرطامه غزنی، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که پولیو یک بیماری ملول کننده دوره طفولیت بوده که کودکان را برای همیشه فلج می سازد و یگانه راه جلوگیری آن را تطبیق واکسین بر کودکان می داند.
از نه خواهش ما ایست که اولادای خود واکسین بکنن، به مراکز صحی ببرن جایی که نزدیک است و اگر به خریشان واکسین میرن، تیما میرن، امورانا کمک بکنن و اونا اولادای خود در نزد از اونا ببرن که واکسین خود بگیرن به طور مکمل.
برخی از باشندگان این ولایت نیز از تمامی مردم میخواهند که نظریات و دیدگاه‌های منفی در مورد واکسین پولیو را نپذیرفته و اطفالشان را جهت گرفتن واکسین به مراکز صحی ببرند تا از بیماری پولیو جلوگیری صورت گیرد. حشمت، یک تن از باشندگان غزنی، در مورد گفت:
خواست من از مردم است که نظر منفی در مورد واکسین پولیو نداشته باشند و هیچ نظر منفی را قبول نکنند. اطفالشان را به خاطر واکسین به مراکز صحی ببرند و این دو قطره واکسین پولیو میتونه که اطفالشان را از یک مرض خطرناک یا نجات بده و از فلج دائمی جلوگیری بکنه.
آگاهان بخش صحی در غزنی تاکید دارند که پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از مصاب شدن به این ویروس تطبیق دو قطره واکسین پولیو برای اطفال کمتر از سن 5 سال است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
مسئولان ریاست صحت غزنی نگران گسترش مرض سرخکان در آن ولایت هستند. ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت غزنی میگوید که مناطق ناامن بیشتر با این خطر مواجه هستند. به این گزارش یک جا با هم گوش میدهیم.
مقام های صحی غزنی از مدیریت چندین موج سرخکان در سال 1400 در این ولایت خبر میدهند و بیم دارند که این مرض گسترش یابد و از کنترل خارج شود. طبق آمار ریاست صحت ولایت غزنی در سال 1398 خورشیدی 275 واقعه سرخکان در این ولایت شناسایی شده بود، اما در سال 1399 این رقم به 2368 مورد افزایش یافته است. این ریاست گفت که در یک ماه نخست سال 1400 بیش از 1500 واقعه سرخکان در این ولایت ثبت شده است که بیانگر گسترش این مرض است. دکتر ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت ولایت غزنی گفت که بیشتر مبتلایان باشندگان ولسوالی های دهیگ، مقور، اندر و قره‌باغ این ولایت هستند.
هم مشکل ما داشتیم چندین ازوری که ما امسال کنترل کردیم و هنوز هم ادامه داره. هم تاسبن نسبت مشکلات امنیتی و بعضی مشکلات دیگر نتونستیم که واکسن خانه به خانه یا به شکل درست هم در کمپین تطبیق بکنیم.
آقای نیکمل گفت که توانستن از تلفات بیشتر جلوگیری کنند، اما آمار دقیق از فوت‌های سرخکان ارائه نکرد. سرخکان چگونه مرض است و چطور می شود از مبتلا شدن به آن جلوگیری کرد؟ دکتر عبدالبصیر رامکی در این زمینه گفت:
خصوصا از جمله 6 مرض کلیت که بسیار کشنده و خطرناک است، اکثرا در پیش اطفال به وجود می آید. امراض ویروسی است که نیاز به تداوی دوایی ندارد، زیادتر نیاز به استراحت و دادن مایات و غذاهای پروتئینی است تا مقاومت طفل برن برد. در صورتی که مریض به مشکل جدی مواجه میشه، ضرورت است که به شفاخانه انتقال داده شود تا در مراکز صحی تحت درمان قرار بگیره. بهترین راهش به خاطر بخای امنی است که در سایه که به شکل شیوع پیدا میکنه تجدید شود، یعنی جدا شود.
آقای رامکی گفت که واکسین بهترین راه جلوگیری از مبتلا شدن کودکان به سرخکان است و از خانواده ها خواست که با رفتن به مراکز صحی کودکانشان را واکسین سرخکان کنند. از سوی دیگر فعالان اجتماعی از حکومت و دیگر طرف ها می خواهند که زمینه را برای تطبیق واکسین سرخکان در مناطقی که این مرض گسترش یافته است فراهم کنند. زهرا سرفراز از فعالان اجتماعی در غزنی ایجاد زمینه دسترسی اطفال به واکسین را مسئولیت همه میدانند.
راه نجات از مرض سرخکان واکسین است که من از خانواده های محترم خواهش میکنم در صورتی که زمینه واکسین خانه به خانه برشان فراهم نشد، برای حفاظت اطفالشان از این مرض خطرناک در مراکز صحی مراجعه کنند تا واکسین دریافت کنند. از سوی هم انتظار دارم از رسانه ها، روحانیون و دکترها و فعالان اجتماعی که احساس مسئولیت کنند برای نجات اطفال و برای فراهم ساختن زمینه تطبیق واکسین کار کنند.
پیش از این سرخکان، پولیو و برخی امراضی که بیشتر بین اطفال شیوع میکند در غزنی نزدیک به صفر شده بود، اما حالا نگرانی ها از اوجگیری دوباره این امراض جدی شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ایالات متحده امریکا میزان جنایات نفرت ضد آسیایی یا مردمی که از جنوب شرق آسیا هستند از زمان آغاز گسترش ویروس کرونا در اوایل سال 2020 افزایش یافته است. محسنین بین المللی در ایالات متحده حوادث جداگانه ای را بیان می دارند. خبرنگار صدای امریکا کاتلین استراک از نیویورک گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم. اکثر محسنین بین المللی در ایالات متحده محسنین مختلط هستند. در خلال گسترش ویروس کرونا که در چین آغاز شده، جرم و جنایت ناشی از نفرت ضد مردمان جنوب شرق آسیا 150% در سراسر کشور افزایش یافته است. از ماه مارس سال 2020 بدین سو تحت شعار نفرت را توقف دهید، طبق اطلاعات پلیس، گروهی که نژاد پرستی علیه امریکایی های آسیای تبار و جزیره نشینان اقیانوس آرام را نظارت می کند، می گوید بیش از 6000 حادثه نفرت را ثبت کرده است. جون بایک محصل پوانتون کولومبیا است. او در سال 2015 از کوریای جنوبی به خاطر کیفیت آموزش به امریکا آمده است. وی می گوید:
America offers the best universities, the most renowned ones, and I felt like going to America, studying there.
آمریکا بهترین پوانتون ها را دارد، آنهایی که مشهورترینند، و من احساس میکردم که رفتن به آمریکا و تحصیل در آنجا فرصت های جدید را باز میکند و اگر من در کوریا تحصیل میکردم فرصت های جدید را نمیداشتم.
وی در سال گذشته وقتی در قطار زیرزمینی بود شنید که یک زن شروع به فریاد نمود. این در شهر نیویورک زیاد غیر معمول نیست، اما او متوجه شد که مخاطب صدا خود جون وایت بوده است. جون وایت میگوید:
I tried to not say anything, just look down, just mind my own business, but it got worse and worse and it became more, it wasn't just any kind of verbal.
من سعی کردم چیز نگویم، فقط چشم خود را پایین انداختم، ذهنم را مشغول خود کردم، اما بدتر و بدتر شد و انواع حمله لفظی بر من بود. فهمیدم که هدف من هستم. تصمیم گرفتم که در ایستگاه بعدی از قطار پیاده شوم.
تیراندازی در ماه مارس در نزدیکی اتلانتا ایالت جورجیا 8 کشته به شمول 6 زن از جنوب شرق آسیا به جای گذاشت. در حالی که شخص مظنون گفت انگیزه های او نژادی نیست، آمریکایی های آسیایی تبار گفتند که این حادثه ترس آنها را افزایش داده است. جسیکا یک باشنده چینی از آفریقای جنوبی که از پوهنتون طراحی پارسونز نیویورک تحصیل شده است گفت گزارش های خبری از حوادث ضد آسیایی او را محتاط‌تر ساخته است.
من قبلا در نیویورک احساس امنیت می کردم، اما از سال 2020 این طور نبوده است. برای اولین بار وقتی که در سرک ها قدم می زنم احساس می کنم هدف قرار گرفتم. این واقعا غم انگیز است، زیرا من باید از بیرون رفتن در تاریکی اجتناب کنم. من باید از بعضی سرک هایی که تاریکند اجتناب کنم. من باید همیشه بسیار محتاط و بسیار باخبر از هویت آسیایی خود باشم.
با همه محصلینی که صدای آمریکا با آنها صحبت کرد گفتند آنها در مجموع در محوطه پوهنتون و در میان جمعیت‌های متنوع شهری آمریکا احساس راحتی می‌کنند. آنها می‌گویند تجربه زندگی در یک جامعه چند فرهنگی درس بزرگی بوده است. اندی ماو از پوهنتون نیویورک اظهار می‌دارد:
It's been an amazing journey, especially when I look back. I really got to see so many different cultures coming together.
این یک سفر شگفت‌انگیز بوده است. با ویژه هنگامی که من به گذشته نگاه میکنم، من باید فرهنگ‌های مختلف زیاده را ببینم که به هم میپیوندند و مهمتر از همه دیدار با دوستان از کشورهای مختلف، فرهنگ‌ها و آشنایی با داستان‌های آنهاست. این واقعاً ذهن من را وسعت داده. من از این نوع آزادی برای خودم قدردانی میکنم تا جهان را دریابم.
در حالی که گزارش های ناشی از جرایم نفرت به طور کلی 7% نسبت به سال گذشته احتمالاً به خاطر مقررات شدید جلوگیری از انتشار ویروس کاهش یافته است، با توجه به یافته های پلیس گزارش جنایت نفرت علیه مردم جنوب شرق آسیا نزدیک به 150% در 16 شهر عمده ایالات متحده افزایش یافته است.
کانال ناو، زمان ناو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و در ادامه گزارش ها، ایران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوریش قرار دارد و فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. در مورد تفاوت های این انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات قبلی ایران، نفوذ اصولگراها، میانه‌روها و اصلاح طلبان در فضای سیاسی کنونی و در مجموع چشمانداز سیاسی پسا انتخابات ایران و رویکرد جهانی این کشور، سحر عظیمی مصاحبه با علیرضا نوری‌زاده مسئول مطالعات عرب و ایران در لندن انجام داده است که با آن گوش می‌دهیم.
تمام انتخاباتی که از برپایی جمهوری اسلامی تا حالا انجام شده، حداقل قبل از انتخابات 2-3 ماه شوری در جامعه به وجود می‌آمد، یه هیجانی وجود داشت که حالا این یکی میره اون یکی میاد، برنامه های بهتری خواهد داشت، ولی این بار انقدر فضا بی صدا و بدون توجه و اهتمام مردم هست که انسان باور نمی کنه قرار انتخاباتی در اونجا انجام بگیره. من مقایسه می کردم حتی در سوریه که هنوز جنگ کشور آشفته است، انتخابات یه شور بیشتری داره تا ایران، به جهت اینکه اولا مردم به شدت بیزار شدن از دستگاه حکومتی. آقای روحانی تمام قولایی که داده بود انجام نداد و مردمی که امیدوار بودن روحانی همون راه خاتمی و رفسنجانی رو حداقل دنبال بکنه، کاملا ناامید شدن که روحانی فقط روی قول بود. و در زمان روحانی دو درگیری شدید به وجود اومد که در یکیش 2500 تن کشته شدن. بنابراین میخوام بگم آقای روحانی حتی دولت رو میگن از احمدی نژاد بدتر بود که کشور رو به فلاکت و فقر مطلق انداخت. حتی روحانی میگن بدتر بود چون در زمینه‌های روحانی خطاهای بزرگ کرد. بنابراین شوری در مردم نیست، هیجانی نیست و نظامم زیاد علاقه نداره به مشارکت عظیم مردم، چون همیشه مشارکت‌های زیاد مردم نتیجه ای آورده که نظام رو نمیخواسته. خاتمی رو در نظر بگیریم، انتخابات 2009 رو در نظر بگیریم، مردم با آقای موسوی رای دادن. البته رژیم آقای احمدی نژاد رو برنده اعلام کرد و اون جنبش سبز و چقدر کشته و مشکلات کشور با روبرو شد. بنابراین من انتظار ندارم این بار مردم مشارکت چندان داشته باشن و رهبر نظام آقای خامنه ای هم در واقع یک سناریوی نوشته که 3-4 نفر توی این سناریو همم مطیع و منقاد او اطاعت میکنن او رو. بنابراین از میان اینا یکی انتخاب میشه، حالا با 5 میلیون، 10 میلیون، 7 میلیون، ولی دیگه ما شاهد 20 میلیون، 28 میلیون رای و اون مبارزه انتخاباتی، مبارزه مناظره تلویزیونی شاهد اینا هرگز نخواهیم بود.
آقای نوریزاده در مورد نامزدان چی نظر داریم؟ گفته شده که در لیست نامزدان آقای احمدی نژاد هم شامل هستن.
در مورد نامزدها من گمان نمی کنم که با آقای احمدی نژاد امکان مشارکت بدن، بسیار بعیده. در مورد نامزدها 4 تن به احتمال زیاد تایید خواهند شد. آقای رئیسی که در صدرشونه، آقای لاریجانی هست، آقای دهقان که وزیر دفاع بوده، سردار سپاه درجه سرتیپی داره، و همینطور بین آقای سعید جلیلی که یک بار دیگه در انتخابات شرکت کرده و همینطور آقای یعنی از غیر نظامی ها سعید جلیلی و از نظامی ها هم احتمال هست یکی دیگه از نظامی آقای سعید محمد تایید صلاحیت بشن. بنابراین 4 تا یا حداکثر 6 تا رو میفرستن و از این 6 تا هم خب 2 نفر به نتیجه نهایی میرسن. انتخابات به دور دوم میره به احتمال زیاد و در اون نظر آقای خامنه‌ای که آقای رئیسی برنده بشن، احتمال داره که آقای لاریجانی بتونه این بار از آقای رئیسی جلو بزنه، چون لاریجانی حداقل برنامه‌ای که داره اینه که با جهان از در آشتی درآد و با عربستان سعودی رابطه نزدیک برقرار کنه. همه اینا میتونه یک ذره این سردی رو بشکنه و یه اندکی برای مردم ایجاد امید بکنه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان صبح روز 3 شنبه به وقت واشنگتن در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان حضور یافت. آقای خلیزاد در این مجلس استماعیه درباره رابط افغانستان و ایالات متحده و تعقیب خروج سربازان امریکایی از افغانستان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر را یلدا بکتاش به توجه می رساند.
آقای خلیزاد با سوالای بسیار متنوع و زیاد و همچنان سخت از سوی قانونگذاران امریکا مواجه بود و خب کوشش کرد که پاسخهای زیادی را هم در این قبال سوالها مطرح بکنه. نکات بسیار زیاد و برجسته هم در سوال ها مطرح شد و هم در پاسخ آقای خلیلزاد به این سوال ها قابل توجه بود. خب آقای خلیلزاد یکی از نکات مهمی را که صحبت های خود با او شروع کرد این است که پس از در حالی که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد، ایالات متحده وارد مرحله جدیدی از مشارکت با افغانستان میشه که آقای خلیلزاد گفت و پس از این به هر حال اهداف ایالات متحده در افغانستان شامل 4 بخش میشه. بیاین که به بخشی از صحبت های آقای خلیلزاد گوش بکنیم. من باز هم در خدمت خواهم بود.
To withdraw the remaining US forces from Afghanistan.
با تداوم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده وارد مرحله جدیدی از مشارکت با آن کشور می شود و اهداف ما در افغانستان به 4 بخش تقسیم می گردد. خروج مسئول نیروهای باقی مانده آمریکا از افغانستان، حین اینکه نیروهای افغان را برای دفاع از خود در بهترین حالت ممکن ترک می کنیم. تقویت یک توافق سیاسی تا با جنگ طولانی افغانستان خاتمه دهد. مخالفت با ایجاد یک حکومت تحمیلی و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه حمل دهشت افغانان که به تهدید برای ایالات متحده و متحدین این کشور مبدل نشود.
خب بخش دیگه از سوال ها و همچنان جواب ها و پروسه صلح افغانستان و اینکه چه اتفاقی پس از این برای این پروسه میفته اختصاص یافته بود آقای خلیلزاد با اشاره به اینکه طالبا به حال با یک انتخاب بسیار اساسی روبرو هستند گفت که ایالات متحده از تسریع روند صلح افغانستان حمایت میکنه و یکی از اهداف این کشور ای است که افغان ها با یک توافق سیاسی در این پروسه دست بیابند.
Mr. Chairman, the Taliban face a fundamental choice.
طالبان با یک انتخاب اساسی میان دو آینده متفاوت روبرو هستند. آنان می توانند مسیر صلح را که از راه مذاکره میسر می گردد بپذیرند. راه یاغیگری خشونتبار را رها کرده و به عنوان یک جنبش سیاسی مطرح کردند و بخشی از آینده باشند که نزد جامعه جهانی از احترام برخوردار باشد. اما اگر آنان با دنبال گرفتن کشور از طریق نظامی باشند، آنان با انزوا مخالفت‌های منطقه‌ای و جهانی و همچنان تعذیرات روبرو خواهند شد و حمایت‌های ما و متحدین ما از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد یافت.
بخش عمده از سوالات و نگرانی خانگزاران ایالات متحده از وضعیت زنان افغانستان اختصاص یافته بود. خانگزاران در سوالهای متعددی که از آقای خلیلزاد کردن به این نکته اشاره کردن که پس از خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان و همچنان نیروهای ناتو از این کشور چه اتفاقی بر زنان و دختران افغانستان میافته اگر طالبان به هر نوعی به هر حال بخشی از نظام افغانستان باشن. آقای خلیلزاد دوباره اطمینان داد به خانگزاران ایالات متحده که تعهدات ایالات متحده در قبال تامین و حفظ حقوق بشر و حقوق زنان افغان کم نشده، کاسته نشده، بلکه با قوت خود باقی خواهد ماند و ادامه خواهد داد. یک موضوع دیگه که بسیار در سوال قانونگذاران امروز مطرح شد به هر حال نگرانی از آینده ترجمان های افغان و کسانی است که طی سالهای گذشته که حضور ایالات متحده در افغانستان بود با نیروهای آمریکایی کار کردند. بسیاری از قانونگذاران نگران امنیت از این ترجمان ها و خانواده هایشان بودند و از آقای خلیلزاد میپرسیدند که وزارت خارجه ایالات متحده برای تسریع روند به حال دادن ویزه های SIV یا ویزه مخصوص مهاجرت چه تمهیداتی را روی دست داره که آقای خلیلزاد البته گفت که وزارت خارجه روی از این موضوع کار میکنه و گفت که متعهد هستند به حال تامین ویزه SIV یا ویزه مخصوص مهاجرت برای او عده از کسانی که به گفته آقای خلیلزاد جانشان در خطر است. و خب بخش دیگه از صحبت ها هم به این اختصاص یافته بود که نقش کشورهای منطقه به خصوص چین و روسیه چگونه خواهد بود پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و آنها چه اهداف استراتژیک در افغانستان دارند که آقای خلیلزاد در این باره گفت که کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین هم نظر هستند درباره مسائل فعلی افغانستان با ایالات متحده و مخالف یک امارت اسلامی در افغانستان هستند که البته طالبان در رأس از او باشه.
خب خب دوست عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می‌کنیم.